بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در خصوص این مسئله بود که اگر کسی به سوء اختیار خود غصب کند و در پایان وقت بخواد از این ملک غصبی خارج بشه، نمازی که در این حالت میخونه آیا صحیح هست یا خیر؟ و عرض کردیم مقتضای قاعده اولیه این است که بگیم نماز فاسد است از باب اینکه مبعد نمیتواند مقرب باشد، چون نماز اگرچه حرمت فعلی ندارد اما ملاک مبغوضیت در آن موجوده و عصیان هم با آن محقق می شود، چون فردی از افراد غصب. اما عرض کردیم که شهید صد فرمودن که نه، این نماز درسته، قصد قربت هم باهاش امکان پذیر هست. دلیلی هم که بیان کردند این بود که در جایی نمی شود قصد قربت کرده میشه و ملتزم هستیم به این که مبعد مقرب نمی تواند باشد، که امر دائر بین ارتکاب مغضوب اقل و مغضوب اکثر نباشد، دائر بین ارتکاب مغضوب به ارتکاب غیر مغضوب باشد. اما اگر امر دائر باشد بین این که انسان مغضوب اقل را اتیان کند یا مغضوب اکثر را، قصد قربت با مغضوب اقل مانعی ندارد. چرا؟ چون اتیان آن امر دارد، در این شرایط اتیان آن مأمور بهه، پس می شود اونو با قصد قربت هم اتیان کرد. عرض کردیم به فرمایشات ایشون اشکالاتی وارد است که سه تا اشکالشو جلسه قبل خدمتتون بیان کرد. اشکال بعدی که میشه مطرح کرد این است، اگر هم ما بپذیریم، چون سابقا گفتیم اصل این مدعا مورد قبول ما نیست، اما اگر تنازل کردیم، فرض رو بر این گذاشتیم که تصرف با فعل صلاتی مبغوضیت کمتری دارد از تصرف با فعل غیر صلاتی، فرض کنید پذیرفتیم که اگه کسی اینجا نماز بخونه این مبغوضیتش کمتر از این است که بخواد فعل دیگری از او سر بزند که صلاتی نیست، باز هم این مطلب مصحح مقربیت نمیتواند باشد. چرا؟ این که یک فعل ترجیح پیدا کند بر فعل دیگر بعضی وقتا مسبب است از این که مصلحتی که در این فعل است زائد است از مصلحت فعل دیگر، حالا فعل دیگر یا اصلا مصلحت ندارد یا اگر دارد مصلحتش اقله، این مصلحت این چیه؟ اکثره. در اینجا بخوایم بگیم با این فعل قصد قربت کن اشکالی ندارد. چرا؟ برای اینکه این ترجیح ناشی از وجود مصلحته و این در نتیجه خود این فعل فی حد نفسه هم مطلوبیت دارد، علاوه بر اینکه رجحان دارد بر فعل دیگر، اصلا اگر فعل دیگر هم نبود این فعل فی حد نفسه چی بود؟ مطلوب بود به خاطر مصلحتش. پس اینجا اگه بگیم قصد قربت اب نداره، اما در جایی که رجحان یک فعل بر فعل دیگر نشأت گرفته از اقل بودن مفسده آن است، بگیم دوتا فعلن هر دو مفسده دارن، اما فعل اول مفسدش مثلا 10 کیلوه، فعل دوم مفسدش 5 کیلوه، حالا میگیم حالا که اینطور شد پس فعل دوم رجحان دارد، این رجحان سبب مصحح قصد قربت نیست. چرا نیست؟ برای اینکه این رجحان ناشی از چیست؟ این رجحان چجوری پیدا شده؟ ناشی از حکم علیکم حکم عقل به لزوم دفع مفسده اکثر. عقل میگه دو تا الان امر تو دائره به این است که جلب مفسده اکثر کنی یا جلب مفسده اقل کنی. لازم است دفع مفسده چی؟ اکثر. لزوم دفع مفسده حکم عقله. عقل میاد میسنجه بین اینها رو، میبینه این مفسدش بیشتره این کمتره، میگه این بیشتر رو نظر متوجهت بشه. لازمه حکم عقل به لزوم دفع مفسده اکثر چی میشه؟ این که باید اونی که مفسده اقل دارد اتیان شود. چرا؟ چون امر دائره بین یکی از این دو شق ثالث نداره. پس ترجیح فعلی که اقل و مبغوضیتنه این حکم شرعی نیست. شارع به من امر نمی کند این لازمه حکم عقل است به لزوم دفع چی؟ مفسده اکثر. خودش هم تازه حکم عقل نیست، لازمه حکم عقل است. مستقیما عقل نمیاد اینو بگه حکم بکنه، عقل یه حکم دیگری میکنه به زمینه اینکه امر دائره بین این دو، اون وقت نتیجهش این میشه که اینو باید چیکار کرد؟ اتیان کرد، چون شق ثالث نداره. و این مقدار کفایت نمی کند برای تقرب. برای اینکه تقرب صورت بگیرد یا باید ملاک محبوب یا باید امر باشد. امرم یعنی امر چی؟ امر شرعی، امر فعلی شرعی باشد، یا اگر هم امر فعلی شرعی نیست حداقل ملاک محبوبیت در فعل وجود داشته باشد. هیچ کدام اینها در اینجا نیست. نه امر فعلی شرعی داریم، چون گفتیم ترجیح به واسطه امر شرعی نیست، ناشی از ملازمات و حکم عقله، و نه ملاک محبوبیت در خود فعل هست. با چی میخوای قصد قربت کنی به شارع؟ به چه نحوی میخوای تقرب به شارع پیدا بکنی؟ امکان تقرب با این فعل به شارع وجود نداره. پس این هم اشکال چهارم فرمایش مرحوم شهید صدر. اما اشکال آخرم اینه، اگر هم از همه این اشکالات ما صرف نظر کردیم و مدعای ایشون رو پذیرفتیم، بنابر این که قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم وجهی دارد که بگیم این حرف رو میپذیریم. اما بنابر قول به امتناع که قول شهید صدرم هست، خود ایشون هم امتناعیه، بنابر قول به امتناع نمیتونیم بگیم فعلی که در اینجا اتیان میشود ولو صورت صلاتی دارد مصداقی از مصادیق نماز مأمورون بهه، چون شما قبول داری که این فعل معاقبه اگرچه نهی فعلی ندارد، اما مصداقی از مصادیق قصبی است که عقاب دارد و شما امتناعی شدی، گفتی نمی شود فعل واحد هم مأمور به باشد هم منهی عن، یعنی ملاک هر دو در این نمی تواند باشد، از اون طرف قائل به این هستی که این فعل عقاب دارد، وقتی عقاب دارد این ملاک مبغوضیت در آن هست، وگرنه عقاب که معنی نداشت. ولو نهی فعلی نداشته باشد اما عقاب دارد،
پس ملاک مبغوضیت درش هست. چطور میتونی بگی حالا این فعل مصداقی از مصادیق صلات مأمورون به هم هست؟ این که میشه اجتماع. اگه میگم اونجوری باشد نباید بگی عقاب داره. قبول داری که فعل عقاب داره؟ قبول داری که فعل عقاب دارد. ترجیح جانب امر وقتی میگی یعنی چی؟ یعنی ملاک مبغوضیت دیگه در این فعل نیست، فقط ملاک محبوبیت هست. اگه ملاک مبغوضیت نیست چرا عقاب داره؟ پذیرفتی که عقاب دارد. میگی نماز بخون، به خاطر همین نمازه چوبم میخوری تازه، اما قصد قربتم بکن. بله، این که ترجیح دارد و میتونی در جایی که قصد به سوء اختیار نباشد و الان امکان خروج نداشته باشه اونجا بگی، بگی قصد به سوء اختیار نبوده، پس در اینجا جانب امر ترجیح دارد، اونجا وجه داره، چون عقابی هم بر فعل مترتب نیست. میتونیم بگی اصلا ملاک در اینجا موجود نیست، ملاک قصبی در این فعل نیست، فقط ملاک صلاتی هست. اونجا یه وجهی داره این حرفو بخوای بگی. اما در اینجا که قصب به سوء اختیار است و اینو پذیرفتی که این فعلی که از او صادر میشود معاقب است، ولو در حال خروج باشد معاقب است، پس نمیتونیم بگیم ملاک در این نیست، ملاک مبغوضیت در این نیست. قبول کردی که ملاک مبغوضیت هست. چطور میگی مصداق از مصادیق صلات مأمورون به هم هست؟ این که شد اجتماع امرون. ولو نهیش فعلی نباشد، ملاکی که هست، حداقل این است که ملاک هاشون رو قبول داری جمع شدن در یه جا. اونایی که قائل به امتناعن ملاک رو هم میگن قبول ندارن که جمع بشه. اصلا اشکال اول بحث گفتیم در اجتماع امرونی، اشکال در بحث اجتماع امرونی از حیث ملاکی است، نه از حیث فعلیت پیدا کردن. چون در فعلیت پیدا کردن احدی نمیگه فعل واحد هم میتواند امر فعلی داشته باشد هم نهی فعلی داشته باشد، این که بحثی نداره. معلومه فعل واحد نمیتواند هم بالفعل مأمورون به باشد هم بالفعل منهیونن. اگر اشکالی هست از حیث جمع بین دو ملاک. پس اونایی که میگن امکان پذیر نیست یعنی امکان جمع بین دو ملاک نیست، در حالی که بنابر این قول شما داری جمع میکنی بین دو ملاک و خودتون قائل به عدم امکان اجتماع امر و نهید. مگر اینکه از این اشکال اینطوری پاسخ داده بشه که حالا از کلماتی که در ادامه از شهید صد نقل میکنیم معلوم میشه که ملتزم به این حرف هستم، که امر به صلات ممکن است ناشی از هر امری، حالا صلات به عنوان یکی از مصادیق این مطلبه، هر امری ممکن است ناشی بشود از محبوبیت فعل یا ناشی از اینکه مفسده عقل دارد. پس اینکه این نمازو بخونه به خاطر این نیست که این فعل محبوبیت دارد، نه این فعل محبوبیت ندارد، ما ملتزمیم به اینکه این فعل محبوبیت ندارد و مبغوضیت دارد. فعلی است که مبغوضیت دارد، اما چون مفسده عقل دارد مأمورون بهه. ظاهر فرمایش شهید صد اینه که ملتزم به این معنا هستن. حالا در ادامه فرمایشون رو ذکر میکنیم. اینو قبول داره، میگه بله من اینو قبول دارم، امر ممکن است ناشی از وجود محبوبیت و ملاک باشد، ممکن است وجود ناشی از عقل بودن مفسده باشد. پس در اینجا ما ملتزم میشیم به این که مصلحت صلاتی در این فعل نیست، با این وجود مأمورون به. چرا؟ چون مفسدش عقل. در مورد اشکال پنجم داریم صحبت میکنیم. بله ایشون اینجوری ادعا میکنه. او بله اون اشکال ما بود، اون تمام. بله اون اشکال تمام شد. حالا اونو بحث نداریم، گفتیم با قصد نظر از این چهار تا اشکال اول داریم اشکال پنجم مطرح میکنیم. بله ظاهرش نیست که شعری میدونه، اما لازمه این حرف این است که بگیم پس اجتماع امر و نهی درش تفصیل قائل میشویم. اگر اجتماع امر و نهی به معنای این باشد که امر ناشی از ملاک محبوبیت باشد، اجتماع امر و نهی جای امکان پذیر نیست. اما اگر اجتماع امر و نهی به معنای این باشد که امر ناشی از اقل مبغوضیت باشد، اجتماع امر و نهی امکان پذیر هست. پس ایشون باید ملتزم به تفصیل در مسئله بود، در مسئله اجتماعی هم بود. اما تا جایی که من یادمه تفصیلی نداده بود. حالا ممکنه بگیم که حالا اونجا ندادن، از حرفای اینجاشون معلوم میشه که قائل به تفصیل.
اونم لازمه این لحظه که هست، نه اینکه امر باشه. شما امر رو تقسیم بکنید به دو چیز،
بگید
یکی اینکه
محبوبیت
داشته باشه، یکی اینکه اقل و
مفسد. اگه امر نداشته باشه شما با چی میخوای قصد غربت کنی؟
میگم اصلا نمیشه در دایره امر آورد. یعنی این چیزی که اقل و مفسدت هم باشه رو ما بگیم این امره، این از مصادیق امره.
شما داری اشکال میگیری یا داری توجیه میکنی حرف آقای صدر رو؟
نه اشکال میگیرم. چرا؟ چون
بله اشکال که وارد گفتم من دیگه. اینجا امری نداریم، امر شرعی نداریم. به هر حال اون عرض ما بود. اون نه آخوند بود، آخوند. آقا اون اشکالاتو که سابقا گفتیم دیگه، گفتیم کسی که اگر امتناعی بشوید در جایی که کسی نسیانا نماز بخواند، وجهی برای تسییه این نماز نیست. وجوهی که امتناعی ها برای تسییه نماز گفته بودن رو رد کردیم، گفتیم این وجوه بنابر قول به امتناع هیچ کدام پاسخگوی مسئله نخواهد بود. اگر امتناعی شدید الا ولا بود باید قائل بشوید ولو نسیانا هم در محل قصبی نماز بخواند، نمازش باطله. اینو سابقا گفتیم دیگه. به هر حال با توجه به این اشکالاتی که عرض کردیم، معلوم شد که توجیه مرحوم شهید صدر توجیه تمامی نیست. اما در خصوص نماز دلیل داریم. میگند نماز در هیچ حالتی ساقط نمی‌شود. ادعا شده بر این مطلب، ما دلیل شرعی داریم. در هیچ حالتی نماز ساقط نمی‌شود. پس شما نمی‌تونید بگی این فرد الان نماز نداره. یه کاری باید بکنه، نمیشه نماز نداشته باشه. دلیل میگه نماز در هیچ حالتی ساقط نمی‌شود. البته اینم عرض بکنم، ما خود اینو خیلیا بهش ملتزم نیستن. مثلا فاقد الطهورین چی میگن؟ کسی که فاقد الطهورینه میگن نماز نخونه. اگه در هیچ حالتی ساقط نمی‌شود چرا نماز نخونه؟ بعضیا احتیاط کردن ها، بعضیا در فاقد الطهورین گفتن بدون طهارت نماز بخواند بعدن قضا کنه. اما بعضی هم گفتن فاقد الطهورین اصلا نماز ندارد. نه در حال مستی اگر به حالی برسه که اصلا تکلیف متوجهش نیست در حال مستی، اون بس شدست. اگه به حالی برسه که ادراک نداره اون دیگه تکلیف متوجهش نیست. مثل مجنون، مثل مغمى علی. حالا اگر بپذیریم که ما چنین دلیلی داریم و این دلیلم شامل ما نحن فیه هست، پس در این حالت این فرد بالاخره باید نماز بخواند. حالا که باید نماز بخواند، آقای خویی می‌فرماید چون ما چنین دلیلی داریم پس مدلول التزامی این دلیل در ما نحن فیه این خواهد بود که هر تصرفی فرد انجام بدهد بعد از ورود به ملک غصبی به سوء اختیار، هر تصرفی ولو تصرف به خروج، ملاک مبغوضیت در آن هست الا این که مشغول به نماز بشه. در این حالت در حال خروج نماز بخونه، اگر مشغول به نماز شد باید ملتزم بشویم که دیگه ملاک مبغوضیت در این فعل نیست. چرا؟ چون لازمه این که نماز در هیچ حالی ساقط نشود این است که بگیم این فعلی که از او صادر می شود فعل صلاتی است. فعل صلاتی است یعنی چی؟ یعنی ملاک محبوبیت در آن هست. ملاک محبوبیت در آن هست، آیا می تواند در این حال ملاک مبغوضیت رو هم داشته باشه؟ نه. پس لازمه این که قائل بشویم به این که نماز در هیچ حالتی ساقط نیست در ما نحن فی این است که بگیم اگر این فرد در این حال مشغول نماز شد دیگه ملاک مبغوضیت در فعل اون نیست، معاقب هم نخواهد بود، مادامی که داره نماز میخونه به خاطر این افعالی که از او صادر میشه معاقب نیست. آقای خوی اینطور میفرمون شهید صدر اشکال گرفته بر فرمایش مرحوم آقای خوی، می‌فرماید این ملازمه ای که شما ادعا می‌کنید در ما نحن فیه وجود دارد، یعنی ملازمه بین لزوم اتیان نماز، به چه جهت؟ به جهت اینکه ان الصلاة لا تسقط بحال، ملازمه بین وجوب اتیان نماز و عدم مبغوضیت افعال صلاتی که از او سر میزند. این ملازمه اگر ناشی از این است که میگید محبوبیت و مبغوضیت در فعل مواحد نمیتواند ملاکاشون جمع بشه که ظاهره فرمایش آقای خویی هم این است که ناشی از همین مطلبه، اون وقت پاسخ ما به این مطلب و به این ادعا این است که ما ملتزم می شویم که نماز در این فرض با اینکه واجب است اما ملاک محبوبیت را فاقد است. اما مطلبی که الان عرض کردیم که ایشون ملتزم به این معنا هست، فاقد ملاک محبوبیت است. اصلا در اینجا محبوبیت و مبغوضیت با هم جمع نمیشه که شما بگید چون ملاک محبوبیت هست پس مبغوضیت نمیتواند باشد. نه، اصلا ملاک محبوبیت رو فاقد است. برای چی؟ برای اینکه دلیل وجوب نماز در ما نحن فیه اجماعه، ما دلیل لفظی نداریم که چنین مطلبی رو بیان کرده باشد. این مطلب میگن اجماع، اجماع داریم بر این که نماز در هیچ حالی ساقط نمیشود، پس دلیل لبیست. و این مطلب و این دلیل اجماع نه اثباتن نه ثبوتن دلالتی بر این ندارد که امر به نماز سرمنشأش وجود ملاک محبوبیت در نماز است. چرا؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم که مرحوم علامه در کتاب مختلف برای وجوب ابتدایی حق قسم تمسک کرد به موثقه محمد ابن قیس. اما مرحوم شهید ثانی اشکال گرفته به استناد علامه به این روایت. می فرماید اما روایه ففیها اولا ضعف السند و ثانیا تزمنها ما لیس بواجب و هو انه یقسم للحر الثلاثین من ماله و للامت الثلث من. این الان نمیدونم چرا توی این عبارت ثلاثین آمده، ثلثین باید باشه نه ثلاثین، اما الان توی چیز ثلاثین آمده، ثلثین باید باشه در واقع. و هو قرینتون قرینت و ارادت عدم الوجوب من الخبر. هیچ ما دلیلی نداریم که بر انسان واجب باشه ثلث مالشو سه قسمت کنه، یه قسمتشو بده به یه زنش، دو قسمتشو چی گفتم چیزی باید نفقه بده، مالشو سه قسمت کنه نداریم ما. و علا تقدیر حملهی علا ظاهرهی یلزم من هما هو خلاف الاجماع و هو الامر به اعطاء الحره الثلاثین یا همون ثلثین من النفس الشامل ذلك لثلثی الوقت و ذالک غیر واجب اجماعا. اگر بگیم از نفسش یعنی از حضورش در واقع دو قسمتشو باید بده به زن حور، این فقط بحث حق القسم نیست، کل وقته، روز رو هم میگیره، در حالی که این خلاف اجماعه. اجماع داریم که بر مرد روز در کنار زن بودنش واجب نیست. و هازا کلهو یدلو علال استحباب و نحنو نقولو به. پس این روایت حتی اکثر شما میتونید ازش استحبابی در بیاری، استحباب اب نداره، بله ما هم قائل به اینیم که هرچی مرد بیشتر پیش زنش باشه بهتر. عرض شود که از این اشکالاتی که ایشون گرفته اشکال سندی به روایت وارد نیست، چون خیلی از روایت‌های موثقه و حسنه و اینها رو شهید ثانی میگه این سندش اشکال داره، در حالی که سندش اشکال نداره و این روایت‌ها معتبره. اما اشکال دلالی که ایشون گرفتن اشکال واردی است و روایت رو میشه گفت مجمله. این که از نفسش دو قسمت رو بده به حره، یه قسمت رو بده به عمه، از این خیلی نمیشه استفاده کرد بحث حق القسم و ابتدایی بودن حق القسم رو. از این جهت میشه پذیرفت که روایت دارای اجماله. فیض کاشانی هم فرموده که این مسئله دائر مدار این است که حق القسم را حق مشترک می‌دانیم بین زوجین یا حق اختصاصی زوج می‌دانیم. اگر گفتیم حق مشترک است وجوبش وجوب ابتدایی خواهد شد، اما اگر گفتیم حق اختصاصی زوج است دیگه وجوب ابتدایی نخواهد داشت. این مدعای فیض کاشانی است. اشکال این مدعا این است که خیلی از کسانی که قائل شدن به این که حق القسم وجوب ابتدایی ندارد، حق القسم را حق مشترک بین زوجین دانستند، مثل محقق در شرایع و علامه در تحریر. حالا بعداً این مسئله از محقق خواهد آمد انشاءالله که می‌فرماید حق القسم حق مشترک است، در حالی که در اینجا فرموده وجوب ابتدایی ندارد. پس با وجود حق مشترک دانستن نفی کرده ابتدایی بودنش رو. علامه در تحریر هم همینطوری کلامش.
اون
یعنی چی ساکت بشین؟ تصریح کرده، گفته مثل شیخ داره میگه، میگه مادامی که زوج اقدام به بیتوته نکنه زن حق مطالبه ندارد. اون که اگه هر کسی، اون که دیگه بحث نیست که هر کسی هر حقی داشته باشه اسقاط بکنه، میتونیم بگیم ساقط، مطالبه نکنه. اون که دیگه مسئله نمیشه که. کلمات اینها هم این افراد رو میشه اینجوری توجیه کرد که بگیم بعد از این که زوج اقدام کرد و بیتوته کرد، از این به بعد حق القسم حق مشترک بین او و زوجه خواهد بود. بعد از اقدام به بیتوته این حق مشترک ایجاد می شود. بحث ما همینه دیگه. بله، شیخ در مبسوط فرموده حق داره، میتونه بره تو مسجد بخوابه. شیخ فرموده حق داره، محقق هم در شرایع فرمود حرف شیخ خوبه، علامه هم در تحریر فرموده من حرف شیخ رو قبول دارم. اما برای وجوب ابتدایی لازم نیست بریم سراغ موثقه محمد ابن قیس که حالا بخوایم توجیهش کنیم و اون اجمالش و اینا رو از بین. ما روایت‌های دیگری داریم که دلالتشون خوبه، روایت‌هایی که اول بحث گذشت، مزمره محمد ابن مسلم که عرض کردیم مزمراتش اشکالی نداره و مقبوله، صحیحه حلبی، خبر زراره، این روایت‌هایی که در ابتدای بحث گذشت. در این اخبار اگر یادتون باشه سابقا گفتیم قسم رو گفتن از حقوق زوجه است. قسم در این اخبار از حقوق زوجه برشمرده شده و هیچ دلالتی هم ندارد بر اینکه وجود این حق برای زوجه رو منوط کرده باشد بر اراده زوج، که آیا زوج اراده دارد بیتوته کند یا اراده ندارد. مطلقا در این اخبار آمده که این قسم حقی است که با نکاح برای زوجه ایجاد می شود، و وقتی که روایت حقی را برای کسی قائل شد و فرمود این فرد که تحت این عنوان قرار گرفته به خاطر این که مشمول این عنوان است شده واجد چنین حقی، اون وقت من علیه الحق بر او واجب است که حق اون فرد رو چیکار کنه؟ ادا کنه و بهش بده. پس وجهی وجود ندارد که ما بخوایم شک بکنیم در این که آیا این حق وجوب ابتدایی دارد یا این که منوط بر این است که زوج اقدام به بیتوته کند. هیچ کدام این اخبار چنین چیزی نداشت که اگر زوج خواست اقدام به بیتوته کند حق القسم واجب می شود. ظاهر اخبار این بود که به مجرد اینکه زن شد زوجه و نکاح واقع شد میشه واجد حق. این فرمایشی که شیخ کرده بود و وجوب ابتدایی را منتفی دانسته بود، متوقف کرده بود این حرف را بر یک مبنایی که اون مبنا مورد قبول نیست. اون هم این است که حق القسم حق زوج است. این از کجا آوردید؟ خلاف روایات، روایات ظهور تام دارند در این که حق القسم حق زوج است. اینو شما کجا آوردید که حق القسم حق زوجه؟
مبنای شیخ در حرف خودش این بود، میگفت چون حق القسم حق زوج است، خاص استیفا میکنه خاص نمیکنه، در اختیار خودش. اما اگر گفتیم حق القسم حق زوج است، اون وقت دیگه نمیتونیم بگی اختیار در دست زوجه، مثل باقی حقوق زوجه. زوجه حقوق متعددی دارد، در هیچ کدام اونها گفتید که اگر مرد دلش خواست میده دلش نخواست نمیده؟ هرچی حق زوجه شد مرد باید بهش تحویل بده، همان گونه که هرچی که حق زوجه است زن باید رعایت کنه. دل بخواهی نداریم در جایی که حق مال کسی باشه. وقتی حق یعنی این که میتواند استیفا کند، طرف مقابل هم حق امتناع ندارد، وگرنه اسمش حق نمیشه که. پس این فرمایش شیخ که میفرماید وجوب ابتدایی ندارد چون حق القسم حق زوج است، مبنای این فرمایش صحیح نیست، خلاف روایات است، خلاف اخباری است که به ما رسیده. و عرض کردیم این حرف حرف شافعیه، دلیلش هم اینه که اینها حق القسم را خلط کردند با حق استمتاع زوج. فکر کردن حق القسم یعنی چی؟ یعنی این که زوج حق استمتاع دارد. میگن خیلی خوب اگر اینطوریه، خب زوج اگه میخواد استمتاع نکنه نمیکنه دیگه. حق القسم ربطی به حق استمتاع زوج اصلا نداره. فلذا در ادامه خواهد آمد اخباری که دلالت میکنن بر این که در حق القسم اون چیزی که واجب است صرف مزاجعت و همخوابی کردن با زوج است، ولو اینکه هیچ استمتاعی هم حاصل نشود. حق القسم یه چیزه، حق استمتاع چیز دیگه است. حق القسم مال زوجه است، حق استمتاع مال مرده، ملازمه هم بینشون نیست. یعنی میتواند، فرض میشه اینجوری فرض کرد که زوجه حق القسم نداشته باشد، زوج حق استمتاع داشته باشد، یا زوج حق استمتاع نداشته باشد زوجه حق القسم داشته باشد، ربطی به هم نداره. اینا ثبوت یکی صاحب ثبوت دیگری نیست، نفی یکی هم صاحب نفی دیگری نیست. دو حق مجزاست، زی حق هم در هر کدام اینها یک طرف قضیه است. می فرماید که اما ثبوتن امر و ایجاب همانطور که می تواند ناشی از وجود ملاک محبوبیت باشد، می تواند ناشی از دائی ترجیح فعلی باشد که دارای مبغوضیت اقل است. همون نکته ای که الان عرض کردیم، گفتیم توی حرفای شهید صد میاد، ایشون اینجا تصریح کرد. امر و ایجاب هم می تواند ناشی از این باشد که فعل ملاک محبوبیت را داراست، هم می تواند ناشی از این باشد که مبغوضیت آن اقل از مبغوضیت فعل دیگری است که میتواند از مکلف صادر بشه. پس وجود امر به فعل ملازمه با این که ملاک محبوبیت در آن وجود دارد نیست، بلکه عام از آن است. این ثبوتن. اما اثباتن، اثباتن اگر امر با دلیل لفظی بیان شده باشد، ظاهر عرفی آن این است که سرمنشأ آن ملاک محبوبیتی است که در فعل وجود دارد. اگر با دلیل لفظی امر بیان بشه، عرف اینطور برداشت میکنه که این فعل لابد یه محبوبیتی داشته که شارع داره بهش امر میکنه. اما در جایی که امر با دلیل دلیلش تنها دلیل لبی است، دلیل لفظی ندارد، در این صورت دیگه چنین ظهوری هم در آن وجود ندارد. دلیل لبی که اصلا ظهور نداره، که ظهور مال لفظ، دلیل لبی که ظهور معنی نداره درش. پس وقتی دلیل شد لبی، ظهور هم از بین خواهد رفت. پس اثباتن هم ما دلیلی نداریم که با تمسک به آن بگیم این امر از چی نشأت گرفته؟ از وجود ملاک محبوبیت. پس ثبوتن وجود امر دلالت نمی کند چون عام است. اثباتن هم دلالتی ندارد. چرا؟ چون با دلیل لفظی در اینجا ما دلیلی به دست ما نرسیده که بگه نماز باید در این حالت بخوانیم، بلکه دلیلی که داریم دلیل لبی است. دلیل لبی هم ظهور اصلا ندارد. پس نمیتونیم بگی وجود چنین دلیلی ظهور در وجود ملاک محبوبیت در فعل داره. ایشون میگه نداریم دیگه، میگه نداریم، میگه فلذا اگر زوجه از حق القسم خود صرف نظر کرد، گفت بخشیدم به تو، نمیخواد پیش من بمانی، آیا این به این معناست که زوج حق استمتاعش رو از دست داده؟ نه، زوج حق استمتاع داره هنوز. زوجه میگه بخشیدم، مردم میگه من میخوام امشب بیام، نمیتونه بره، حق داره بره. تو مطلب اول گفتیم دیگه، گذشتن از حق القسم به این معنا نیست که مرد حق ندارد پیش زن بره، به این معناست که واجب نیست بر او که پیش زن بره. از باب این که زن از او مطالبه می کند واجب نیست، اما اگه خودش دلش میخواست بره، بره. حتی اگه شب نمیخواد بره، روز میخواد بره، بره. نفی حق القسم که سبب از بین رفتن حق استمتاع زوج نمیشه. پس اینا دو حقن جدای از هم، ملاکاتشون هم فرق میکنه، زی حق هم در هر کدام اونها یک طرف قضیه است، در یک طرف زوجه، در طرف دیگر زوجه. همان گونه که بر زوجه واجب است که حق الاستمتاع زوج را رعایت کند، هر زمانی زوج خواست استمتاع بکنه زوجه باید تمکین کنه، به همان ترتیب بر زوج هم واجب است که حق القسم زوجه را مراعات کنه. بر حق القسم رو از کجا آوردیم؟ از روایات. روایات میگن زوجه حق القسم دارد، بر زوج واجب است که رعایت کنه. این که بگید واجب نیست الا اینکه خودش اراده کنه، اینا کجا در آوردید؟ مستندش چی؟ خلاف اخبار. ما یه دونه روایت هم نداریم همچین حرفی توش بود. اطلاق اخبار بیانگر این است که بر زوج واجب است این حق القسم را رعایت کند مطلق. اما صاحب ریاض در تمسک به اطلاق اخبار یه اشکالی گرفته که اشکال عجیبیه. ایشون میفرماید یمکن المناقشه فی الاطلاق باختصاصهی به حکم تبادر و سیاق بل ول غلبه به ما قید بهی من صورت الاولا دون الثانیه. صورت اولا حالا در ابتدای کلامشون هست دیگه، من کل مطلب رو نیوردم. صورت اولا منظورش یعنی اونجایی که زوج ابتدا کرده باشد به بیتوته، بعد از اینکه زوج بیتوته رو شروع کرد بگیم از این به بعد واجب است. دومی اینکه بگیم از اول واجب است ولو اینکه زوج هنوز ابتدا هم نکرده باشد. میگه میتونیم به حکم تبادر و سیاق و غلبه دست از این اطلاق برداریم، بگیم منظور از اینکه گفتند زوج چنین حقی دارد کجاست؟ در جایی که زوج بیت ماه. اینی که میگید این کلمات، این در کلمات فقه هاست نه در روایت. لا تسقط الصلاة بحال در کلمات فقه ها آمده، روایت به این معنا ما نده. اطلاق معقد اجماعه. البته آقای خویی قائل به این است که دلیل لفظی داریم، حالا در ادامه میگیم. آقای خویی اصلا قائل به وجود دلیل لفظیه. درسته دلیل لبی اطلاق ندارد، اما معقد اجماع میتونه اطلاق داشته باشه، چون معقد اجماع وقتی که با دلیل لفظی بیان میشه اون دیگه دارای اطلاق میتونه باشه. حالا یا یه جمله است یا یک معنا که با تعابیر مختلف بیان شد. چرا نداره؟ معقد اجماع بالاخره با لفظ داره بیان میشه، یه لفظی داره این اجماع رو بیان میکنه، درسته؟ این لفظ اگر معنای واحد باشد، معنای واحد با تعابیر مختلف ازش تعبیر بشود، این معنای واحدی که با تعابیر مختلف ازش تعبیر شده شما میتونی اطلاق بگیری ازش دیگه.
یعنی جای اجماع نیست که اگر اون لفظ حتی با معنای مختلف
باشه؟ چرا نیست؟ اگر حدیث داشته باشیم که دیگه اجماع نیست، حدیثه. بحث سر این است که حدیث نداریم، دلیل لفظی نداریم، فقط اجماع داریم، روایتی وارد نشده، فقط اجماع فقه هاست. اطلاق معقد اجماع، اطلاق معقد اجماع رو بهش تمسک می. خیلی خوب، این اشکال مرحوم شهید صدر به فرمایش آقای خویی، اما اشکال ایشون اشکال واردی نیست و جلسه بعد انشالله و چشو بیان میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.